سيدنا محمد و آل محمد. نکته دوم از نکاتی که باید تعقیب کنیم درباره معنای تداخل و انواع تعدد شرط است. اما معنای تداخل عرض می کنیم که معنای تداخل در اسباب متعدده آن است که اموری که هر کدام انفرادن موضوعی مستقل برای ترتب جزا و ثبوت حکم می باشند، هر کدام انفرادن موضوعی مستقل جهت تأثیر در ترتب جزا و ثبوت حکم می باشند، ولذا هر کدام سبب و موضوعی مستقل شناخته می شوند، در صورتی که چند مورد از آنها یا همگی در حالتی که یک جزا و یک حکم مترتب بر آنها شده است اجتماع کنند و قبل از ترتیب جزا و یا امتثال حکم تحقق پیدا بکنند، به یک سبب واحد که قدر جامع میان اونهاست تبدیل می شوند و طبعا در جهت تأثیر در اینجا مؤثر در جزا و حکم یکی می شود، به طوری که یک تکلیف واحد متوجه مکلف می گردد و راهی برای تکرار اون به عنوان جزا و حکم شرعی نمی ماند. و معنای عدم تداخل هم حفظ استقلال تأثیری در جزا حتی در صورت اجتماع اونهاست که نتیجه اون تعدد جزا و حکم و لزوم امتثالهای متعدد به تعداد اسباب و موضوعات خواهد بود. پس تداخل اسباب در حقیقت عظیمت می آورد. یعنی چی؟ وقتی که اسباب تداخل می کنند یعنی به یک سبب تبدیل می شوند، یک سبب واحد یک حکم واحد بر اون مترتب می شود. فرد نمی تواند حکم را متعددن به تعدد اون اسباب هی تکرار کنه، اون هم به عنوان حکم شرعی. و اما معنای تداخل در مسببات آن است که علی فرض عدم تداخل اسباب، بله، حالا چون در اینجای تداخل بشد دیگه اینم اسم یعنی مطرح بکنیم در ذیل، آره دیگه نیاز نباشه اونجا دوباره باز معنای تداخل مسببات مطرح بشه. به این جهت گفتیم هرچند ما میتونیم این بحثا رو یک نوع چینش دیگه هم بهش بدیم که یکی دوتا مقدمه اشتراکی مطرح بکنیم تجدید بعد، ولی حالا دیگه اینطوری بحث پیش اومد. بله. و اما معنای تداخل در مسببات این است که در فرض عدم تداخل اسباب و حفظ استقلال تأثیری اونها در صورت اجتماع، که منجر به توجه تکالیف متعدده به مکلف به حسب مقام جعل می شود. نه به حسب مقام انتصال می شود. مجل جعل متعدد مشکل نه به حسب مقام انتصال می شود. در مقام امتصال اون تکالیف متعدده، امتصال یک بار جزا و حکم کفایت از امتصال سایر تکالیف کرده و باعث سقوط آنها می شود. و اما در صورت تداخل اسباب، قطعا تداخل مسبب صورت میگیرد. چون بحث تداخل مسببات در فرع مدرسه است که ما در باب اسباب قائل به تداخل نشیم، تأثیر استقلالی هر یک از اینها را قائل بشیم و خدمت شما عرض بشه ترتب جزاهای متعدد بر این اسباب را هم بپذیریم. نهایتاً در مقام امتثال مثل واجب تخییری می شود که هر کدام از اونها امتثال شد کفایه، یا واجب کفایی می شود که یک نفر که انجام داد از دیگران چی؟ ساقط می شود. نقطهش این بود که در اولی وقتی تداخل اسباب باشه، تمام اسباب در صورت اجتماع به یه سبب برگشت می کنن. حالا لازم نیست ما اونقدر جامعشون بدونیم اصلا چی یا چی نیست، کار نداریم، اما یه سبب واحد میشه. چون یه سبب واحد میشه یک حکم بیشتر براش ثابت نیست. چون یک حکم ثابت نیست، تکرار اون حکم یعنی حرمت تکلیفی داره. به چه جهت؟ به جهت این که خلافه. چون یک حکم بیشتر نیست، تکرار اون به عنوان حکم شرعی حرمت تکلیفی داره. اما در صورت تداخل مسببات نخیر، تداخل اسباب نیست، لذا تکالیف متعدد متوجه ما هست. نهایتاً به حسب مقام وضعی تکرار امکان نداره، چون با اولی ساقط میشه تکلیف. ولی اگر کسی آمد تکرارش کرد به عنوان احکام متعدده، ولو وضعاً تأثیری نداره، اما خدمت شما عرض بشه حرمت تکلیفی را هم که مبنی است بر خدمت شما عرض بشه تشریع، اون رو به همراه نخواهد داشت. لا نه، خب در این حال اگر به عنوان حکم شرعی انجامش بده، بله حکم شرعیه، یعنی هر یک از این اسباب یک حکم شرعی رو متوجه کردن
نیست، اما در اول تشریع محرم.
احسنتم، اولی نه در دوم دیگه تشریع
دوم معنی انجام بدم
ثمر ساقط نیست، نه ثمر برش مترتب نیست، اما شما حرمت تکلیفی متوجهتون نشد. درست، مسبباته، انجام یکی کفایت میکنه. فصل دوم را اگر به عنوان حکم شرعی مترتب بر فلان سبب انجامش بدم، اثری نداره، اثر وضعی نداره، یعنی چون ساقط شده، چون ساقط شده.
اول مسبباتم که ثابت بشود، آوردن مسبب مستقل تشریع دیگه.
نه مسبب، نه اشکال نداره مسبب مستقل، مسبب مستقل فرض اینه که نه دیگه، تداخل در جهت امتصاله، نه در جهت تکلیف. در جهت تکلیف تداخل وجود نداره.
امتصال ایمان امتصال.
خب بله دیگه، در مقام امتصال اگر یکی رو انجام بدیم ساقط میکنه.
دومی رو بخوام بیارم من. خب. نیت این که بخوام امر الهی رجابت
کنم. نه به نیت این که حکمی است که متوجه من از جهت اون سبب دیگه هیچ اشکال نداره. چرا نباشه؟ ببینید در تداخل مسببات فقط ثمرش اینه که احدهما انجام بگیره اسقاط و تکلیف میاره. شما لازم نیست دوباره اینو انجام بدی. حالا اگر انجام دادی اون هم به عنوان حکم شرعی، آیا گناه کرده ای؟ نه خیلی.
آدم میگه زن رو قسل جنابت. در فرض بگیم که تداخل اسباب نیست.
آقا خانم هیزه قسل جنابت هم داره. الان میاد فرض میکنه تداخل اسباب نیست. دو تا قسل متوجه اینه.
در فرض اسباب تداخل نکرده.
احسن دو تا قسل متوجه.
سبب یکی است. من دو تا قسل
خوش تشریح محرم نه. خب عرضم همینه.
من
در بحث حرمت ما ولی بله اولی رو انجام بده ساقط میشه. دومی ساقط میشه. اما تشریعی نیست که دومی رو انجام داد حتی به عنوان قسل یکی از دو قسل متوجه به او تشریع شده.
اینجوری باشه اگه من یه دونه قسل جنابت گفتم مثلا تعدید اسباب نیست. من این قسل انجامش میدم. قسل. بعد دوباره
نه
آقا من
میتسال
یه بار دیگه بخوام قسل بکنم بگم چون تکلیف بوده
بالاخره. نه با تکلیف تو خاص ساقطش کردی تکلیف خاص رو. نه نه تکلیف خاص رو ساقط کردی. ببینید شما ببین دقت بفرست
به دومی با قسل
یه چیزی نه یه
امکان دادن
یکیش
انجام بدید قبول
میفرمایید. ببینید
شما دومیش انجام بدید
به تشریع معرفت. تشریع نیست. تشریع نمیشه. چرا؟ چون دو تا
من که میشه شما اینو با اون اولی نیت اسقاط نکنید با دومی اسقاطش کنید.
اگر در واجب تغییری نه اگر در واجب تغییری فرد اولی رو انجام داد دومی رو هم دوباره به عنوان حکم شرعی انجام داد مشکلی داره؟ نداره که در واجب تغییری مخیر میکنه بین این و این ولی هر دو تکلیف داره. نه به عنوان حکم در به عنوان نه مشکل نه اشکال نداره. نه خیر نه نه اسقاط تکلیف میکنه اما این نیست که شما اگر به عنوان تکلیف و متوجب شما انجامش بدید.
شما این باشه یعنی
مولانا ما رو مخیل کرده
با قسط اول همه قسط رو ثابت کنیم یا اینکه با قسط اول قسط اول رو ثابت کنیم با قسط بعدی هم کدوم قسط رو خوش کنیم اگر این باشه کاملا نه اون
که بعد شما دارید با تأخیر موازی. نه اما اگر مولانا فرمود چه ده هر حال قسط اول یه انجام بدی
هم دست به قسط هم قبلش
بر شما وارد شده ثابت شد فقط ببینید فقط در بعد نه در بعضی از موارد مثل مثلا طهارت حصول طهارت چون قابلیت تکرار دیگه نداره اونو جداست قضیهش. اما در سایر موارد مثل احکام تکلیفی که متوجه فرد می باشد انجامش تشریع نیست چون رخصته. میگه شما اینو انجام بدیم من ساقطه. اما در این حالی که ساقط شد از شما تکلیف دوم میتوانید به عنوان تکلیف متوجه به شما که سببش آمده اینو انجامش بدید. تشریع نیست اما در اول تشریع
در
چرا حالا ما اسباب رو انشالله مواردش رو ذکر کنیم. ما اسباب که زیاده در کفارات در کفارات شما تداخل مسببات در کفارات مثلا بشه مسبب در کفارات باشه آقا اطعام 60 مسکین میکنه اشکال نداره. در این حال آقا 60 روز دیگه میخواد روزه بگیره. اگه مسببات ما قبل تداخل مسببات رو که مطرح میکنه و اینو نفی میشه ولی به فرضی که تداخل مسببات باشه
اون که تخییرش
شد بله؟
اون که باز تخییرش شد باید یه مسبب بگیرید که مسبب بخواد تکرار بشه.
خب حالا در هم نه در همون جام باز اسباب متعدده
اسباب
او الهو سبب واحد الهو اونجا سبب واحده. حالا نه اگر ما مثلا بگیم که باید مثالش حالا باید فکر کنیم
شما این شد که معنای تداخل اسباب مستلزمه
عظیمت این رخصت
این رخصت لذا آوردن
مسبب متعدد بله بله تشریع نیست ولی تشریع دوم تشریع نیست تشریع نیست بر این اساس تداخل در اسباب بر این اساس تداخل در اسباب وحدت جزا و تکلیف را بله تداخل در اسباب وحدت جزا و تکلیف را به نحو عظیمت اقتضا دارد و تداخل در مسببات وحدت اونها را به نحو رخصت اقتضا می کند و در صورت امکان امتثال مکرر امتثال مکرر از اتیان اونها من نمی شود. این در رابطه با معنای تداخل و اما انها تعدد شرط. عرض میکنیم تعدد شرایط گاه به حسب نوع و ماهیت اونهاست و شارع مقدس یک جزاء واحد را برای چند شرط که نوعاً و ماهیتاً متفاوت از همدیگر هست ثابت کرده، مثل بول، نوم و قائد، و گاهی هم تعدد شرط به حسب نوع و ماهیت نیست، بلکه شرط نوعی واحد و دارای ماهیتی واحد است و توسط شارع در یک جمله شرطی اخذ شده، نهایتاً به حسب خارج توسط مکلف اون سبب تکرار می‌گردد. دیگه مثالش خیلی فراوانه، بول متعدد مثلا اینا. اینم نکته دوم که هم انها این تعدد آخری رو که آوردم جهت این جهتش اینه که یکی از اقوال تفصیل بین این دو تاست، یعنی بین همین دو تا میاد تفصیل قائل میشه در بحث تداخل و عدم تداخل اسباب. نکته سوم اقوال در این مسئله است. حالا اینم چون یه خورده بحثم چیز شده بگیم ببینیم این آره خودش روایت میشه دیگه. اقوال در مسئله است. نکته سوم عرض میکنیم با تحقیق و تفحص در منابع اصولی اهل سنت در میابیم که اثری از این بحث مهم در آثار اصولی و یا فقهی اهل سنت مشاهده نمی شود. همونطور که اثری از این بحث مهم در میان قدماء از اصولیین امامی هم دیده نمی شود، ولی در میان فقها و اصولیون این بحث از زمان محقق حلی که البته در فقه مطرح کرده اند باب بحث درباره آن مفتوح شده است و با تفحص در آثار فقهی و اصولی امامیه به چند نظر در باب تداخل و عدم تداخل اسباب میرسیم. نظریه اول این است که اصل و قاعده در اسباب با حفظ شرایط سگانه که قبلا ذکر شد عدم تداخل اونهاست. محقق اول در المعتبر علامه در مثل قواعد و ارشاد، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان، فاضل هندی در کشف اللسان، محقق خراسانی در کفایه و همینطور بسیاری از متأخرین از صاحب کفایه معتقدن این نظریه عدم تداخل نظریه درستی است. نظریه دوم این است که اصل و قاعده تداخل اسباب است. که بزرگوارانی مثل شهید اول در دروس، محقق بهرانی در حدائق، محقق نراقی در مستند و عوائد الایام این نظریه را اختیار کردند. نظریه سوم این است که تفصیل دادن بین اون جایی که شروط به حسب نوع و ماهیت متعدد باشند که در این صورت قائل به عدم تداخل شده و اما اون جایی که از نظر ماهیت یکی بوده و تعدد فردی داشته باشن، تکرر داشته باشن، تعدد نیست یعنی تکرر، قائل به تداخل شدن. بودن اگر تعدد بود تداخل نیست، اگر تکرر بود تداخل هست. و این نظریه از ظاهر فرمایشات ابن ادریس در سرائر استفاده می شود، که البته استفادهش خیلی صریح نیست، میشه استفاده کرد و روی همین جهته که گفتیم اصل بحث از این مسئله از زمان محقق، یعنی کلیدش به معنا خورده شده، میشه از لابلای کلمات آیه ابن سرائر این تفسیر رو به دست آورد، ولی به عنوان این که مثلا طراح بحث باشه قابل تر نیست، ولی در بیان ایشون شاید مشاهده میشه. نه از بیاناتش استفاده بین تفصیل این دو مورد میشه. اینو گفتیم به جهت این که ممکنه کسی بگه خب شما گفتید از زمان محقق حلی این بحث کلید خورده، به عنوان کلید خوردن واقعا از زمان محقق حلی داره مطرح میشه، ولی استظهار از بیاناتیشون در این جهت کاملا
احسنتم.
اما اگر در خود بول تکرر باشد قائل به تداخل از فرمایشاتشون استفاده میشه دیگه. حالا اگر الان من یاداش ندن کردم کجاست، ولی اینو حتما شما ملاحظه کنید من میگم. بله
روی نوع وارد باشه اصلا چجوری تعدد دیده میشه؟ بول اول ناقض الوضوع، بول دوم ناقض الوضوع صدق نمی کنه که تعدد باشه.
بول اول
که نوع وارد باشه تعدد هم صدق
نوع واحد باشه و تعدد
صفر.
خب همین دیگه تکرر رو میگن. آقا دو تا چیزه
بود که دو تا ناقضیت یکیه، مثلا ناقضیت رو دیده بشه ناقض تعدد.
بله حالا اون رو که ما آینده میگیم، میگیم که تکرر در جزء بحث تکرر اصلا تعدد تصویر نداره، اون رو در بحث آینده در همین آینده در مقام ذکر. خب تکرره دیگه، همین الان مورد داری که الان شما گفتید تکرره، تعدد نیست. مگه چی؟ احکامش متفاوته.
دو بار آیه سجده خوندم، دو بار یه آیه رو دو مرتبه خوندم، آیه سجده رو دو مرتبه خوندم، دو تا سجده رو دیگه
دو تا آیه رو یک زمان قبل از چیز خوندم. خب بلا فاصله فوری آخه اونجا، چون فوریه بلا فاصله بعد از خوندن وجوب داره. خب نه دیگه، چون فوریت داره تکرر جزاء رو به همراه داره، یعنی بلا فاصله بعدش، لذا سجده بعد از آیه است، اونم سجده بعد از آیه دو تا میشه، متفاوت میشه.
حالا این چیزا میگه اگر صرف کردم دیگه واجب نیست؟
چی واجب نیست؟ نه واجب هست. نه ولی نه که واجب نیست. نه جهت فوریتش تعدد به حسب سبب رو به همراه داره. من عرضم اینه والله نیست. نیست شما به تأخیر بندازید واجب نیست. تعدد مسبب رو ازش استفاده میکنیم که مسبب دو تاست. چون مضاف به هر کدوم و فوری نسبت به هر کدومه. حالا تأمل بکنیم شاید مثال باز پیدا بشه. حالا چهارمین نظریه این است که اگر ما شروط را معرفات نسبت به احکام شرعیه بدانیم، اصل در اونها تداخل است و اگر اونها را اسباب شرعی برای ثبوت احکام شرعی بدانیم، اصل عدم تداخل است. این نظریه را عرب از بعضی کلمات علامه در مختلف و منتها میتوان استفاده کرد و فرزنده محقق ایشون هم در ایضاح الفوائد در موارد متعدد به همین تفصیل اشاره کرده، یعنی به همین تفصیل تصریح کرده. در بیانات خیلی دیگه از فقها هم این دیده میشه، یعنی حتی همون کسانی که قائل به عدم تداخل شده اند در بعض موارد من دیدم که اینها در جای دیگه، آره دلیلش هم اینه که منافاتی با این که ما قائل به عدم تداخل بشیم نداره. از اون جهت بله، از اون جهت که کلن اصل این که حالا معرفات معنا داشته باشه یا نداشته باشه، اول کلام که حالا عرض خواهیم کرد در جای خودش جا. مضافاً بر این که معرفات در حقیقت همونطور که اشاره می‌فرمایید از بحث خارج میکنه، یعنی تعدد الاسباب دیگه نیست اصلا، یعنی همون شرط اولی رو که مطرح کردیم نداره. خب اینها اقوال انشاءالله از جلسه بعد اون قول اول عدم تداخل رو بررسی میکنیم، دلیل آقای آخون رو مطالعه کنید، فرمایش آقای آخون رو راجع به فرمایش ایشون، نقدی که به کلام آقای آخون مثل آقای خویی دارن بیان خواهیم کرد و اشکالات فرمایش آقای خویی رو در نقد کلام محقق خراسانی اگر حیاتی باشه عرض خواهیم کرد. می گفت که در روایت داریم که اشد الذنوب، اگر من اخف صاحبه، بدترین گناهان اون گناهی است که صاحبش اونو استخفه، درسته؟ صاحبه هم که اونو کوچیک بشونه. آقا گناه های بزرگ از گناه های کوچیک شروع میشه. یکی از مسائلی که امروز ما طلب ها و خصوص مبتلای به اون هستیم توجیه کارامون. این توجیه ها در حقیقت برگشت میکنه به اینکه گناه رو به یک نحو کوچیکش بشونه. گناه هست، میخوایم از دستش درنیم، خفیفش میکنیم، ناچیزش میکنیم، بعد میگه آقا مثلا خدمت شما عرض بشه که مثال میزنم ها، ماها برامون باید به هر حال مشکل داشته باشه که یک عکس سرلختی رو ببینیم، عکس سرلختی رو، ولو ممکنه ریبه هم درش نباشه، حکم به جواز شرعیش هم بتونیم چیکار کنیم، درست کنیم و بگیم هست و اینها. اما برای ما یه مقداری سخت، ما که دیگران رو امر میکنیم به احتیاط که احتیاط کنید، تأمل کنید، سعی کنید که حتی اونی رو که احتمال میدید گناه به سمتش نرید ما خودمون بریم، خب حداقل در جهت ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، یه مقدار کار رو مشکل میکنیم. هر گناهی رو که لحاظ بکنیم به سمت توجیهش بر نیاییم، سعی کنیم اگر احتمال گناه بودنش رو میدیم یه مقداری ازش اجتناب کنیم، یعنی اجتناب بکنیم به طور واقعی و از خدا همین رو بخوایم که خدا یا هر گناه کوچک رو کار کن، یعنی این تلقی برای ما ایجاد بشه گناه کوچیکم گناه بزرگ، که اگر از گناه های کوچک شروع کنیم شک نکنیم در این که به گناه های بزرگ منجر خواهد شد. انشاءالله خدا این توفیق رو ما بده که این بصیرت و این آگاهی در ما ایجاد بشه که هر گناه کوچکی را بزرگتر از اون که هست انشاءالله ببینیم. والحمدلله. بخونید حدیث را آقا. مستخف و بهی صاحبه. بله مستخف و بهی صاحبه. اشد الذنوب مستخف و بهی صاحبه.
بعد از این روزه اینه کتاب خلا آمده در درس ها و دو حرم آمده بودن.